با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی در بخش فنی هم قادر جلالوف من را همراهی می کند. در این برنامه یک ساعته برنامه هوای تازه و همچنان در ادامه آن برنامه مهمان آزادی را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. منابع محلی میگوید که شام روز سه‌شنبه یک شهروند چین در نتیجه حمله مسلحانه بر موتر حامل آنها در منطقه کتکجر ولسوالی خواجه بهادین ولایت تخار به قتل رسید. به گفته منابع، این فرد چینی در بخش استخراج معادن در ولایت تخار و بدخشان کار میکرد. گفته میشود که پس از حمله مهاجمان مقدار پول را نیز از نزد این افراد با خود بردند. تا کنون از سرنوشت سایر افرادی که همراه با این شهروند چینی بودند اطلاع در دست نیست. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا از رهایی دو شهروند آمریکایی در افغانستان استقبال کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه تایید کرد که دو شهروند آمریکایی در بدل رهایی یک زندان افغان به نام خان محمد در جریان تبادل زندانیان با ایالات متحده آزاد شده. مقامات وزارت فواید عامه حکومت طالبان و اداره خط آهن ایران در مورد خط ریل هرات خواف گفتگو کردند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در ملاقات بین مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین خط ریل وزارت فواید عامه با مرتضی جعفری معاون اداره خط آهن ایران و هیئت همراهش در کابل در مورد افزایش انتقالات از طریق خط ریل هرات خواف، ایجاد سهولت ها در بخش صادرات، واردات و ترانزیت برای تجارت و همکاری های دو جانبه صحبت شده. کمیته سویدن برای افغانستان شام دیروز اعلام کرده که اکنون با تغییر نام به نام کمیته همبستگی برای افغانستان از بیرون از این کشور فعالیت میکند. این کمیته با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود این مطلب را نشر کرده. کمیته سویدن برای افغانستان در از ماه مارس 2024 فعالیت‌های خود را در داخل افغانستان متوقف کرد. شمار قربانیان آتش سوزی در یک هتل 12 طبقه به نام گرند کارتال در ترکیه به حداقل 76 نفر افزایش یافته. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه گفته که تاکنون جسد 52 تن از قربانیان حادثه شناسایی شدند. هتل گرند کارتال در مرکز اسکی در کارتالیکا در شهر بولوی ترکیه موقعیت دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که اگر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به یک توافق صلح با اوکراین نرسد، تحریم‌های اضافی علیه روسیه وضع خواهد کرد. آقای ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در قصر سفید و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرده. او همچنان از رئیس جمهور چین شی جین پینگ خواست که برای پایان دادن به جنگ اوکراین همکاری کند و اینکه یک جنرال ارشد اسرائیلی مسئولیت شکست‌های امنیتی مرتبط با حمله غافلگیرانه 7 اکتبر 2023 حماس که آغازگر جنگ در نوار غزه شد را بر عهده گرفت و استعفا کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال هرزی هالوی که روز سه‌شنبه استعفا کرد، بلندپایه‌ترین مقام اسرائیلی است که به دلیل خرابی امنیتی و استخباراتی در 7 اکتبر 2023 کنار می رود. پایان خبرها و اکنون هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های پروانه عارفی جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند، چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم، و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بتام و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته من رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ من علاقه مندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امو رشته که زیاد علاقه مندش بودم و به تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشه یزی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود، سر از اینکه ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته 2 روز من به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ من ادامه میدادم. هفته 2 روز من در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر من در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و یک تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان یک بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه. و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم، یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم. کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه. و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم، من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر ما فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی. و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید است من ورزش کنم، علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سارخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از اینکه با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاق مندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از این که ما تلاش زیادتری میکردم نمیدم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه ما رمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی مزیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اوجه که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرمه می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر من رو پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای ما افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز من را حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شام.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفس خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از به هاشاری چشمان خود امو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بود از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشت از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین می رویم که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای مست تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لیفتینگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لیفتینگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه این سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کند که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا 30 سال، بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم همیده تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کردن نتونیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روحی خوبتر نداره. زیادتر جوانا بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کردن نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیل که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این مقدر وقتی که بود مثلا ما ریزش ما هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش ماها در جوانان می شود. سید مهدی سادات یکی از جوانان شهر کابل می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که می از کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل می. اونایی که از دیگر کشورها می، بعضی جایی که می کیفیتش خیلی پایین است مثل بعد کشورهای دیگه. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگه بر از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میروی که مشکل ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
ولد همین ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعض یا ارسی همین ریزش مو را دارن، از یکان تا همین افسردگی اون جیرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودن میتونه ولی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به کشاورزی شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست درشت نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمهایی که در اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنس های مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در مویرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانم‌ها که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره اکثر وقت تا اکتدال خانم‌ها. کی سبب میشه و زمانی که هورمونای مردانه بلند بره سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. اکتدال امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مهم میشه. از همه مهمتر که پیش خانم‌ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم‌ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه ایر اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کسی موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها موی روی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتی که پیشتر تاز شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی سکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوند و با پوزیشن های خوب استخدام نشه، سبب میشه تا امکان یا درآمدشون کم شه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایده به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوانان مد نظر بگیرند تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است، ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. به از خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنیم خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است. روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بردایم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بازونا موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویمش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم، در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل را در رشته حقوق و علوم سیاسی در هرات ما پشت سر گذاشتاندم و بعدا قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدا خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پوهنتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری را در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمی که بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوغیم و نسل جوان و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی برای صلح و این گونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردیم به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی برسمه شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و من در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی. تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار جد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریانی که یک عیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معرف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف را تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، نمیرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان را پیدا کردن. من گفت بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به من و خطا شدن که لنگی مرا ایدست نکنه که از ایستمشی دیگه من دهی واقع لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شرطی یک طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. من گفت یک کار خوب نبود که شما ایتو کردن و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمیشه تجربه میکنیم. بگذارین این نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لاتکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرسد که اغلب داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و عمیقا فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتون گاهی از اون طرف بام. این به عنوان خاطره خواستیم که با شما شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نی در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان. بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میآید. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمویی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده نه، قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود داره. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته می شه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم در رول آف لا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی در رول بای لا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در رول بای لا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار به امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم، از گفتار شما همی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر واری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر میکنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارتهای بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تعریف میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه، در بستر جامعه صلاح وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که اما هنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره. نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمتبازی، با ازبازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پدید نمیه. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص و از اقوام مختلف، و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدئولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارین. و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید یادت کنیم. یکی در عرصه نظام سیاسی، که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد. و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که همیشه رعیت هستن و تابع هستن. و قانون باید فرایند چند جانبه‌گرایی در روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شود مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره، باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشن فکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هم هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چی قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی وجایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی، هر کسی که میخواه قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهم، مال از یادم رفت چی است. منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشن. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنین یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون اماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای صلح‌سازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک صلح دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه، به ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت، یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین، در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشه و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نازسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201. و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
کابل جان جدا گشتم خدایا، غریب و بینوا گشتم خدایا، ز کابل جان جدا گشتم خدایا، غریب و بینوا گشتم خدایا، زمین و آسمانش در گرفته مگر دود هوا گشتم خدایا، زمین و آسمانش در گرفته مگر دود هوا گشتم خدایا، سراسر کابلم ویرانه گشته، همه پیر و جوان دیوانه گشته، سراسر کابلم ویرانه گشته، همه پیر و جوان دیوانه گشته، به جای گل ز خاکش مو برایه، به هر جا قصه‌اش افسانه گشته، به جای گل زفا کشتون برایه، به هر جا قصه شفصا نگشته، وطن صحرای محشر گشته امشب، به خاک و خون برابر گشته امشب، وطن صحرای محشر گشته امشب، به خاک و خون برابر گشته امشب، فقانش پاره کرده آسمان را، مگر گوشه فلک کرگشته امشب، فقانش پاره کرده آسمان را، مگر گوشه فلک کرگشته امشب، سو دشمنان سنگر گرفته، دل کابل زیاتش در گرفته، به هر سو دشمنان سنگر گرفته، به کوه و دشت و دامانت بنازم، که بخت بد تو را در بر گرفته، به کوه و دشت و دامانت بنازم، که بخت بد تو را در بر گرفته، به گوشم ناله ی توپ و تفنگ است، مگر در کابل ما سخت جنگ است، به گوشم ناله ی توپ و تفنگ است، مگر در کابل ما سخت جنگ است، مسلمان با مسلمان گشته دشمن، برای ملت افغان چی ننگ است، مسلمان با مسلمان گشت دشمن، برای ملت افغان چی ننگ است. بهارت ای وطن آخر خزان شد، ز خونت دشمن پیرت جوان شد. بهارت ای وطن آخر خزان شد، ز خونت دشمن پیرت جوان شد. چرا قسمت تا را بیچاره کرده، که خاکت پای مال دشمنان شد. چرا قسمت تو را بیچاره کرده، که خاکت پای مال دشمنان شد.